أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اول اون روایتی که دیروز میخواستیم بخونیم پیدا نشده بود، اون در باب 13 از ابواب اعداد عدد فرائض، حدیث در اونجا حدیث دوم باب 13 صحیحه فضیل ابن یسار که کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن فضیل ابن یسار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی حدیث ان الله عز وجل فرض الصلاة رکعتین رکعتین عشر رکعات ان الله فرض فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی الرکعتین رکعتین و الی المغرب رکعتان فسارت، یعنی در این قسمت مغرب این یک رکعتی که در مغرب اضافه کردن حضرت و قرار دادن جعل اعتبار کردن در این مورد، فسارد عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن الا فسارد عدیل الفریضه این مغرب عدیل فریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفر در غیر در بقیه اون نمازها، اون دو رکعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اضافه فرمودن، اون دو رکعت مثل فریضه قرار گرفت، عدیل فریضه قرار گرفت، از جهت لزوم الاتیان باید اتیان بشه، لا یجوز ترکش الا در سفر. نسبت به مغرب و افراد رکعه فی المغرب فترکها قائمتا فی السفر والحضر فاجاز الله له ذالک کله. این تشریع و فرض و جعلی که رسول الله نسبت به این رکعات اضافه در بر ده رکعت انجام دادن، اجاز الله له ذالک فسارت الفریضه سبع عشر رکعه. ثم سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوافل را که مربوط به اون قسمت نوافل، بعد این در نوافل را که همون معرفی و چهار حساب بشه اونها را بیان فرمودن، فعجاز الله له ذالک و الفریضه و النافله مجموعا بشود اهدا به خمسون رکعه منها رکعتان. این موارد را یکی یکی شمردن. و لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعهد تقصیر الرکعتین اللتین ذمهما الى ما فرض الله عز وجل بل الزمهم ذلک الزاما واجبا. و لم یرخص لعهد فی شیء من ذلک الا للمسافر و لیس لعهد ان یرخص ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فوافق امر رسول الله امر الله و نهیه نهی الله و وجب علی العباد از تسلیم له کتسلیم لله. این در همون باب روایات متعدد دیگه هم هست که این هم در همین صورت ازش استفاده این معنا میشه که در رکعات نماز اون دو رکعت های اول اونها جزء فرض الله حساب میشوند، بقیه بقیه به عنوان فرض النبی حساب میشه. حالا این برگردیم به اون جهت ثالثه البحث در فرائض که وجوب صلات جمعه در زمان غیبت باشه. خب در قسمت بیان اقوال مطرح شده که در مجموع در این اختلاف در مسئله بین فقها می شود اقوال به وجوه مطرح شده در کلمات را به پنج قول برگردونیم، که قول اول عبارت از این بود که وجوب نماز جمعه در روز جمعه وجوب تعینی هست قول دوم این بود که وجوب تخییری هست، قول سوم این بود که نه تنها واجب نیست به وجوب تعینی ولا بالوجوب تخییری، بلکه اصلا جایز نیست. بله جایز نیست نماز جمعه در زمان غیبت، که این قول دوم هم به دو وجه تفسیر شده یا به دو صورت قائل هم برای او وجود داره. یکی این که جایز نیست، این عدم جواز، یعنی ثابت نشده از مشروعیتش، روی این حساب اتیان او بدائی عام میشه از مصادیق تشریع، حرمت در این مورد حرمت تشریعیه هست نه حرمت ذاتی. وجه دوم این بود که حرمت در این موارد حرمت ذاتی هست نه فقط در حد حرمت تشریعی. عنوان این اقوال این بود. قول چهارمم بله قول چهارمم عبارت از این بود که در حکم نماز جمعه به لحاظ اقامه کردن و بله ایجاد کردنش وجوب در او وجوب تخییری هست، ولی بعد از اقامه بعد ما اقیمت مع الشرایط شرکت کردن در نماز جمعه برپا شده وجوبش وجوب تعینی باشد، که این قول چهارم هم و احتمال چهارم هم حالا یا به صورت فتوا یا به صورت احتیاط وجهی است که مرحومای خویی و مرحومای تبریزی اختیار کردن. یه وجه پنجمی هم، قول پنجمی هم در مسئله وجود داره و اون عبارت از وجهی است که قولی است که در کلام مرحومای صدر در فتاوی واضح اومده و اون اینه که ایشون فرموده که برای بله حاکم عادل فقیه جامع شرایط در جایی که امکان داشته باشه اقامه او وجوب تعینی دارد، اقامه بر او در جایی که حکومت عدل برقرار بشود، فقیه واجد شرایط متصدی امر بشود وجوب تعینی دارد، در غیر اون وجوب تخییر را در غیر اون صورت وجوبش وجوب تخییره. اینها عنوان اقوال در مسئله اینه. نه دیگه در زمانی که حکومت عدل نباشه دیگه بسیت نداشته باشن دیگه دیگه فقیه جامعه شرایط نباشه، فقیه جامعه شرایط قدرت نداشته باشه، یعنی در بله اون جایی که حکومت دست نگرفته باشه دیگه. بله این عنوان این اقوال اینه. در این قسمت، در همین قسمت بیان اقوال، یکی از نکاتی که لازم است در اینجا بیشتر مطرح بشه اینه که مثلا این اقوال قائلین به این اقوال کیا هستند، در چه حدی این قول رواج داره در میان فقها، به خاطر اینکه بله در اینجا در برداشت از کلمات یا در نسبت دادن به فقها در این اقوال اختلاف وجود داره، همونطور که دیروز بیان شده عرض شده بود. در قول اول که وجوب تعینی باشه، اونی که به صورت مشخص و بارز در میان فقهای ما ابتداءً با صراحت این مطلب را بیان کردن مرحوم شهید ثانی در رساله صلاة الجمعه هست. بعد از ایشون بله مرحوم صاحب مدارک، صاحب حدائق و محدث کاشانی و عده این قول را بله پی گرفتند و اختیار کردند، ولی به صورت مشخص از اون زمان مرحوم شهید ثانی به بعده. ولی در خود کلام مرحوم شهید ثانی در اون رساله ادعا شده که این قول فقط قول ما نیست، بلکه اصلا قول مشهور فقهای امامیه من از صدر الاد اون زمان این جهت هست. ادعای مرحوم شهید ثانی در اون رساله اینه و در همون جا هست که بله در همون رساله اونجا گرنه یک نحوه طعن و توبیخی نسبت به بعضی از فقها داره که اینها بله درست کلمات فقهای متقدم را مطالعه نکردن و فهم صحیح نداشتن، خیال کردن که این حرف مثلا در زبانهای وجوب قول به وجوب تخییلی حرف بدون سابقه هست، سابقه در بله کلمات فقهای قبلی نداره، که این قسمتش که چون در حقیقت یک نحوه تعنی به بعضی از فقها داره باعث شده که مرحوم صاحب جواهر در این قسمت بله فرموده باشه که این بله در حقیقت دفاعاً از فقهای متقدم و دفاعاً از نظر خودش و از قول خودش فرموده این کاری که اونی که این رساله‌ای که مرحوم شهید ثانی نوشته ظاهراً در همون دوره جوانیش بوده که این رساله را نوشته، این مطالب با دوره جوانی سازگاری داره به جهت این که بله در اینجا یک لمافی ها من الجرأت التي ليست من عادته على اساتين المذهب و کفلاء ایتام آل محمد علیه السلام به حفاظ شریعه و لما فیها من الاستراب و الحشو الكثير و لبخالفتی لما فی بابی کتبی من الوجوب تخییری. این اشکال به این کرده، البته این قسمتی که مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنه فقط مال این قسم به مرحوم شهید ثانی هم نیست، چون در اینجا همونطور که عرض شده هم صاحب مدارک هم صاحب حدائق هم محدث کاشانی اینا جز قائلین به وجوب نماز جمعه هستن، در وجوب تعییدی نماز جمعه هستن، در کلمات اینها هم تعبیرات اومده که باعث شده که صاحب وسائل به اونها هم به اصطلاح هجوم بکنه و نسبت به اونها هم مثلا طعن بکنه، چون در کلام بله مرحوم محدث کاشانی یه رساله نوشته، مرحوم محدث کاشانی اسم رسالهش هم گذاشته بله. حالا اجازه حالا استفاده دیگه حالا بخواه دیگه حالا اون بچه یا که میگفته میشنن قبل از بلوغ فقط مقصوده که تا اول کار بوده دیگه، در خیلی از موارد اینجور میگن خود بعضی از اعلام و اکابر هم خودشون اینجور مثلا در اواخر اعتراف به این کردن که بعضی از این مطالبی که با در جوانی گفتیم با خاطر جوانی بود، درست ما متده بر همه جهاد نبودیم، مثلا این مطالب گفته شده و الا مثلا جا نداشت که اینجور ما بگیم. این را مرحوم این که مرحوم صاحب جواهر فقط به مرحوم شهید ثانی نظر نداره، به بلکه به افراد دیگه هم نظر داره، در همون عبارتی که به شهید ثانی اشکال میکنه که این در سقرش نوشته، قبل از این عبارت داره که خیلی جای تعجب هست که در اینجا بعضی از محدثین عالم مذاکر بله این خیلی جای تعجبه که بعضی از محدثین اینجا ادعا کردن که ما روایاتی در این قسمت داریم، نه این روایات مثلا عددش روایات متعددی هست و اینها که عددش به مثلا 200 روایت میرسه و حالا این میگم که چه کسی گفته عددش به 200 میرسه اینو عرض میکنه، ولی بعد این قسمت که در همونجا داره که بعضی از اینا یک کتابی نوشتن، بله اسم کتاب را گذاشتن الشهاب و ثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، این که حالا این کتاب را بله اینکه این کتاب نوشته شده به این عنوان، مقصود مرحوم فیض هست که ایشون فرموده که ما این کتاب را اولش میگه که نماز جمعه در همون کتاب و رساله و اینها، رساله اشهاب و ساقط، فرموده که چون بله نماز جمعه از اعظم قواعد دین هست، بعضی ها اومدن این را انکار کردن و محروم کردن مردم را از اهم عبادات بالجهل و الخلان و اخوان. بعد در اونجا داره که من این کتاب را نوشتم، سمیناها به شهاب ساقط. صاحب جوهای اینجا بود که دیروزم اشاره کردم که فرموده که اگر این تعبیر دیر نبود، اگر این که شهاب ساقط اختباس از آیه شریف نبود و اینها، ما مقابل به مثل میکردیم، ما جواب به این میدادیم. اون قسمتی هم که گفته شده به این که بعضی از محدثین ادعا کردن که مسئله از واضحات، به طوری که هم از کتاب هم از روایات متعدد می شود این مطلب را استفاده کرد، این مطلبی است که مرحوم صاحب حدائق از مرحوم مجلسی نقل می کنه، از مرحوم بله مجلسی نقل می کنه که مرحوم مجلسی اینجور فرموده بود که بله که در مجموع روایاتی که در این قسمت وجود داره، خود صاحب حدائق هم حالا این قسمت رو بند نیست اینجا هم تذکر داده باشه، صاحب حدائق هم میگه که این بعد از این که در اول بحث صلات جمعه ادعا میفرماید که اون قول مختار ما همین وجوب تعینی صلات جمعه هست، بعد اشکال میکنه به بقیه فقها که این قول را قبول نکردن، گفتن فرموده که عمده بچه اینها برمیگرده به دو نکته، یکی این که به خبر به اخبار آحاد عمل نمی کنن، یکی این که به اجماع تمسک می کنن. اول بعد دوتا مقدمه ذکر کرده برای بطلان این دوتا مبنا که قول به عدم اعتبار خبر قول صحیح نیست، ما موظف به اخذ به روایات هستیم، به این که اجماع حجتی اینجوری ما نداریم که قابل استدلال باشه. بعد از اون در مقام نقل، در مقام اشاره به قائلین به وجوب نماز جمعه، وجوب تعینی نماز جمعه، شروع میکنه مواردی را ذکر میکنه از مرحوم مفید گرفته تا بله فقهای معاصر را یا نزدیک به خودش به اون زمان، یکی از اونها را که اسمی بره مرحوم مجلسی هست، تعبیر ایشون هم در اونجا اینه که فرموده بله من هم بعد از اینکه مجلسی اول را ذکر فرموده، فرموده خامس عشر در مورد 15 هم فرموده شیخون آقا واس و بهار الانوار مستخلج لیال نکت و آثار، که در بهار مرحوم مجلسی بله اینطور فرموده، مطالبی رو از ایشون این عبارتش را در اینجا ذکر میکنه و اون قسمتی که مربوط به اخبار هست اونجا نقل میکنه که مرحوم مجلسی فرموده که در اینجا در مجموع روایات مربوط به صلات جمعه، مربوط به صلات جمعه مجموعاً مثلا 200 روایت هست، بعد خود مرحوم مجلسی تقسیم کرده که از این 200 روایت چند روایتش مربوط به از اونها به صراحت وجوب تعینی نماز جمعه فهمیده میشه، چه مقدارش با اصل الوجوب سازگاری داره، چه مقدارش هم تصریح به این داره که این نماز جمعه به عنوان واجب تعینی الی یوم القیامه باید مثلا به این عنوان مطرح هست، در شریعت ثابت هست. حالا این در این مرحوم صاحب جواهر که در اینجا یه مقدار تون شده، به خاطر این در حقیقت کلماتی مثل کلمات تعبیرات مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شهید ثانی در اون رساله، و تعبیرات مثل مرحوم تعبیرات مرحوم صاحب حدائق و محدث کاشانی و از اینها ناراحت شده، و این ایشون هم در حقیقت این قسمت را با تندی بیان فرموده. یک ذیلی هم داره در همین قسمت که مثلا یه تعنی، حالا یه مقدار تعبیر بکنیم به کم لطفی و اینها شاید چیز باشه، کم لطفی هم داره که این به اصطلاح بعید نیست از بعضی از فقهایی که این نظر را دارند و اینها، لذا مثلا قیل در حق از فقهایی که در اون بلاد عجم هستند چنین چیزی بعید نیست، و قد قیل فی حقهم که تا وقتی که بله دور بودن از ملک و دستی نداشتن قائل به بله حرمت شده بودن، ولی بعد از این که دستی پیدا کردند و اینها دیگه قائل به وجوب شدن. تعبیرش ایشون اینه که ولقد قیل، قبلش اینه که و نسأل الله تعالی ان یکون ما صدر من هؤلاء من شدت المبالغه فی الوجوب حتی حکی عن بعضهم انه لا یحتاد فی فعل الزور معها. حالا تعبیر ایشون اینجا اینا ناشن من حب الریاسه و السلطنه و الوظائف التي تجعل له في بلاد العجم نسأل الله من بین کان قد یوم الی. بالاخره این بعضی از چیزا هست که موجب ریب در این جهت میشه، اینکه اکثر الزاهبین الی ذلک من اهل هذه النواهی ولقد قیله، حالا به صراحت نمیگه، به تعبیر قیله میگه، ان بعضهم کان یبالغ فی حرمتها حال قصور یدهی و لما ظهر له کلمتون بالغ فی وجوبها بل یحکی عنهم اشیاء کثیره فی امثال ذلک. حالا یه مقدار البته برخورد یعنی تعبیر تندی هست. حالا این در مجموع این در این مسئله که بیان وجوب صلات جمعه باشه از مسائلی است که غیر از بحث استدلالی از جهت تعبیر و نظر داشتن به دیگران، نظر سوی به دیگران داشتن، در مجموع در اینجا در این مسئله اتفاق افتاده. این هم دیگه باید حمله بر این بشه، این بلا این مسئله مزمونی اونجه که از ناحیه دو طرف صادر شده در این قسمت با توجه به مقام و عظمت مقام اینها، اینطور نیست که از روی جهات دنیایی این طعن‌ها صادر شده باشه، این توبیخ‌ها به هم هجمه کردن صادر شده باشه، بلکه هر کدوم از اینا در حقیقت وظیفه خودش را اینطور میدید که در مقابل حرفی که زده شده نسبت به طرف دیگه در این حرف خیلی به نظر او باطل بودش، بطلان شدید بوده، وجه ضعفش خیلی زیاد بوده، روی این حساب در حقیقت یه مقدار کم تحملی کرده، تحمل زیاد نداشته در این جهت. این هم بحث به موارد منافات با مقام تقوا و مقام تدین اینها نداره، من به خاطر اینکه در این بعضی از موارد به این نتیجه میرسه که در این قسمت اون طرف مقابل دچار یک نقطه ضعفی شده. ولو هر دو طرف را در مجموع بخوا حساب کنیم علا کمال تقوای و تدین هستن، ولی در برخورد ها ممکنه یه مقدار تون بشن که اون تندی با اون جلالت اونها سازگاری نداره، به الله علیه و الله موجب نقص من حیث و تقوام بله تا موجب ارتکاب معصیت و اینها نمیشه. اینا بحث موارد مختلفه دیگه، حالا ممکنه بعضی از افراد این تحمل را داشته باشن که در مقابل حرف باطل، حرف بی جایی که احساس میکنن حرف بی جا هست، بعضی ها تحمل بکنن، بعضی ها این تحمل را نداشته باشن. به مناسبت بعد نیز اون قضیه ای که از مرحوم آشان مرتضای حائری نقل میکنن که بعضی از فضلا که مرحوم هم شدن البته میگه که در مسافرت از مشهد برگشت از مشهد بعد مرحوم های حائری در یه اتوبوس دیدیم اینا که ایشون اون قسمت آخر اتوبوس که جای بوفه میگن اون جایی که بالاخره صندلی مناسبی هم نداشت اونجا مثلا نشسته بود و اینا به عنوان مثلا چی سوال اعتراض اینا گفتم حالا مناسبه مثلا چیز شما اینا با این جلالت شما حالا با قطار اینا که نمید با اتوبوس اونم اینجای مثلا اتوبوس مرحوم آقای حائری فرموده بودن که نه دیگه این مسائل الحمدلله حل شده این مسائل این تعلقات مادی نسبت به اینا برای ما الحمدلله حل شده ولی یه چیزی که اونو نتونستم حل کنم یه امریست که اونو نتونستم حل کنم و اون اینه که اگر یک کسی حرف زور به من بزنه بی جا نمیتونم تحمل بکنم ولی اون آقای تهران ایشون اون را حل کرده آقای تهران مقصود مرحوم آقای خانساری بود اون آقای تهران این را هم حل کرده که این حالت تحمل اینجوری را هم داره که اگر کسی حرف بدی هم به او بزنه زور هم بزنه حاضر به جواب نیست بلکه میخوره و تحمل میکنه و جواب نیست حالا مفهوم اینه که از نظر مقام تحمل و اینها در جایی را که بله یه شخصی یه حرف باطلی ببینه ممکنه همه بله اون تحمل اینجوری رو نداشته باشه اینم اون کسی هم که تحمل نمی کنه مرتکب معصیت نشده ولی بالاخره جلالت مقام اقتضا می کنه که در این موارد مفروضاً بحثای علمی اینها دیگه از این سنخ عبارات مثلا بیان نشه اونی که مهم اینه که حلاجی کردن اصل بحث هم اصل مطلب و اینا با برگشت دادن اون به ادله دیگه باید ما تابع دلالت ادله اینا هستیم بر اساس ادله‌ای که روی مبانی تنقیح کردیم کبریات اونا رو باید در هر مسئله ببینیم که مقتضای اون ادله چیه حالا طرف مقابل هم اگه حرفی زده ولو حرف ما حرف اون به نظر ما باطل هم هست ولی بالاخره باید در بحث‌های علمی باید تحمل بشه حالا مقصود اینه که بله
نسأل الله
که
از باب حب ریاست بوده باشی نه نسأل الله
که
ما من
نه که نه این که مقصود اینه که نه نسأل الله که از این با از این چیزه این که خدا را
نسأل الله تعالی ان یکون ما صدر من هؤلاء ناشا من حب ریاست نه خب این که چه هر ورسه حدی اصلا اینجا خب دلیل خلافه
الان نه اینکه نه از این جهت اینا نباش نه نه عبارت نفس داری چون داره که به امکان یوم الی میگه که یادو نه مخروین میگه نه امکانه که میگه اشتباهی در عبارته سقط در عبارت یعنی این از این باب نیست ولو یک اموری که مومی به این هست مشیره به این وجود داره ولی با حمله برسیارش که از این باب نیست دیگه ولو یه قرائنه در حقیقت اینجا حالا یه قرائنی هست که ناشی از اینه اونایی که بند بیگه اونا قرائنه بر اینه که ناشی از این باشه ولی ما به اصطلاح این نسبت به این جهت یا مثلا درخواست داریم از خداوند متعال که خودمون مبتلا نشیم یا این که فعل اونها را هم از روی ریاست اینها هم رو برشید اینها نباشه حالا مقصود اینه که این قول اول که قول به وجوب تعینی باشه قائل به این به صورت مشخص و بارز از زمان مرحوم شهید ثانی در اون رساله اومده خود مرحوم شهید ثانی از اشکالات صاحب جواهر به خود مرحوم شهید ثانی اینه که مرحوم شهید ثانی فقط در رساله صلات الجمعهش اینجور برخورد کرده ولی در بقیه کتبش اینجور برخورد نکرده در کتاب مسالک در کتاب در شرع لمعه و غیر اینها اونی را که اختیار کرده وجوب تقریری هست در اون کتاب ها اعتراف داره که عدم وجوب تعینی که ان مجمعان علیه بین فقها هست در مقام بحث استدلالی در اون کتاب ها فرموده که ولو مقتضای ادله وجوب تعیینی هست، ولی چون اجماع بر این عدم وجوب تعیینی هست، روی این حساب ملتزم به همین وجوب تخییری میشیم. این که ادعای مطلب که قول به وجوب تعیینی از اول بوده اینطور نیست. روی این حساب اون مواردی که در کلمات صاحب حدائق، در کلمات محدث کاشانی به عنوان نقل از فقهای متقدم از مرحوم مفید به بعد در مقام نقل استشهاد شده به کلمات اینها که اینها قائل به وجوب تعیینی هستند، مرحوم صاحب جواهر تک تک اینها را مطرح کرده و از اینها جواب داده، گفته نه، اینها این عباراتی که دارن ولو بحث به ظاهر این عبارات اقتضای این را داره که نماز جمعه واجب تعیینی باشد در زمان غیبت، ولی چون در کنار این مسئله این عبارات یه عباراتی هم دارن در بیان این مطلب که از شرایط نماز جمعه اینه که برای به اذن امام باشه، به اذن سلطان عادل و امام باشه، یا من نسبه لذالک، مجموعاً کلمات اینها را با هم دیگه جمع بکنیم، از این کلمات برمی آید که در زمان غیبت اینها قائل به وجوب تعیینی نیستند. بله، بعضی از عبارات اینها ایهام این معنا را داره، ولی جمع اون عبارات با عبارات دیگر ما را به این نتیجه میرسونه که قول به وجوب تعیینی قول سابقه داره در فقهای متقدم نیست، بلکه عمده همین این قسمت دوم است که این را به عنوان شرط وجود امام به اذن از امام را به عنوان شرط در وجوب نماز جمعه حساب میکنن. حالا قول اول که بس وجوب تعیینی باشه، پس به حسب ادعای مرحوم شهید ثانی و به حسب اونچه که در کلمات صاحب حدائق اومده سابقه در بعضی از قدما داره، ولی با اشکالاتی که صاحب جواهر کرده معنای اون اشکالات اینه که نه، اون سابقه نداره. این قول اول بود. قول دوم که بله قول به وجوب تخییری باشه، قول به وجوب تخییری صلات جمعه در زمان غیبت باشه، در میان فقهای معاصر و نزدیک به اصل ما خب نوعا این قول جا افتاده، به کثیرن این قول را قائل هستند. در میان متقدمین هم بر اساس اعترافی که خود مرحوم شهید ثانی فرمودن در کتاب‌های دیگرش، این در حقیقت اونی که از قبل بوده همین قول به وجوب تخییری نماز جمعه هست، نه قول به وجوب تعیینی نماز جمعه. این از جهت این بر اساس اعترافی که خود مرحوم بله شهید ثانی کرده که در بله در کتاب در شرح لمعه و در بله در مسالک و در شرح لمعه از فرمایشات مرحوم شهید ثانی این مطلب استفاده میشه. بله، در شرح در مسالک فرموده که چون در عبارت صاحب شرایع بوده که نماز جمعه مستحبه، ایشون فرموده المراد به استحباب الجمعه غنا کونها افضل الفردین الواجبین تخییرن. افضل این باب افضله، وجوبش وجوب تخییر، نه اینکه استحباب محض نیست، استحباب همراه با وجوب بله استحباب معنای متعارف نیست. در شرح لمعه فرموده که در اونجا که این که به معنای بله این که وجوب تخییری داره یا وجوب تعییدی داره، فرموده که قد اختلف اصحاب فی وجوب جمعه فی زمان الغیبه و تحریم ها، فالمصنف هنا یعنی در خود متن لمعه اوجبها مع کون الامام فقیه هم لتحقق شرط و اذن الامام و به هازا صرف دوست زن و رو به ما قیل بی وجوب آهین ازن و این لم یجمعها فقیه عملا به اطلاق الادله و اشتراط الامام علیه السلام او نصف بهی او نسبهی اشتراط خود امام یا اشتراط نسب امام این سلمه فهو مختص به حالت الحضور او به امکانی فما عدمه یبقى عموم الادله من الکتاب و سنه خالیا عن المعارف و هو ظاهر الاکثر به منهم المصنف البیان فانهم یکتفون به امکان اجتماع مع باقی شرائط تا به اونجا میرسه که در این که از این ادله ما استفاده این معنا را مقتضای ادله ظاهر ادله اینی که وجوب تعیینی داشته باشه بله و لولا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب تعیینی لکان القول به فی غایت القوه فلا اقل من التخییر مع رجحان الجمعه در فرموده اینجا ادعای اجماع شده بر این که فقهای ما قائل به وجوب تقریری هستند نه وجوب تعیینی در میان معاصرین اینا بله نزدیک به عصر ما هم نوعا این قول به وجوب تقریری رواج داره از مرحوم سید صاحب عروه و بعد از معلقین عروه مثل مرحوم امام و خیلی از فقهای دیگر همین وجوب تخییری در زمان غیبت. قول سوم که قول به عدم جواز بود که دو تا وجه دو تا تقریب داشت، یکی به معنای حرمت تشریعی یکی هم حرمت تکلیفی، این کلن این قول سوم که جواز ندارد مرحوم صاحب جواهر و اعلام دیگر نقل کردن که مرحوم سید مرتضی سلار شیخ طوسی در خلاف ابن ادریس اینا قائل به عدم مشروعیت در نماز جمعه در زمان غیبت هستند و در میان متأخرین هم مثل مرحوم آقای بروجردی هم قائل به این نظر هستند، مرحوم آقای حکیم هم قائل به این نظر هستند، منتها عبارتی که از آقای حکیم در تعلیقه عروه دیروز خونده شد با وجه اول که حرمت تشریعی باشه روی حساب ایشون احتیاط را ممکن میداند و به جای مطلوبیت که چی انجام بده ابی نداره، اما در کلام در نسبت به کلمات مرحوم آقای بروجردی بله اون چی که در اون کتاب هست ظاهر اون چی که در اون کتاب هست همین حرمت تشریعی است، ولی بله غیر از کتاب خارجند از تلامذه ایشون نقل شده که حرمت در اینجا حرمت ذاتیه، اون چی که در کتابه اینه که ایشون فرموده که اون روایاتی که قابل استدلال در بحث نماز جمعه از سه طایفه است در مجموع اون به اون در نتیجه گیری اونجا می فرماید که این هیجرت این سه طایفه ازش وجوب نماز جمعه استفاده نمیشه، بلکه چون نماز اقامه نماز جمعه یکی از مناسب هست این منصب در اختیار امام معصوم علیه السلام هست یا کسی که امام خودش اذن امام معصوم اذن به او داده باشه و این اذن در زمان غیبت ثابت نشده، چون بله به این روایاتی هم که در مورد نماز جمعه بهش استدلال میشه هیچ از این روایات نمیشود استفاده کرد اذن امام معصوم در زمان غیبت را، چون اذن استفاده نمیشه این عبارت آخری از مورد شاهده فرموده چون اذن استفاده نشده ما هم از ادله در مجموع روایات در مورد نماز جمعه استفاده کردیم که این از مناسبه، فرموده چون اذن استفاده نشده دلیل وافی به اثبات اذن نیست، لا فلابد لمن یدعی مشروعیتها فی هذه الاعثار من التماس دلیل آخر. بعد میگه به ما بله به مقتضا ما ذکرنا الالآن، نتیجه گیری مال اینه بله، به مقتضا ما ذکرنا الالآن انه لو فرض اقامتها فی هذه الاعثار احتیاطا او رجاعا للمطلوبیه فالاکتفا بها عن صلاه الظهر مشکلون. یعنی این تمام حرف برمیگرده به این که حرمت تشریعی داره، به این نمیشه اکتفا کرد، نه این که خود انجام دادن او یکی محرم تکلیفی باشه، هر حرمت تکلیفی داشته باشه. اون جگرد عبارت کتاب استفاده میشه در حد حرمت تشریعیت، یعنی مشروعیت ثابت نیست، چون مشروعیت ثابت نیست به انجامش به قصد عام میشه حرام تشریعی، به اکتفای به او خارجن هم نمیتونه بشه، چون یه واجبی میدونیم در زمان غیبت در روز جمعه بر ما واجب است، آیا با انجام دادن نماز ظهر اون واجب نماز جمعه آیا اون واجب امتثال میشه یا نه، خب این طبعا نمیتونیم به او اکتفا بکنیم. نظر ایشون اینه و وجه اصلی در کلام ایشون همونطور که بعدن هم گفته میشه اینه که ایشون از مجموع ادله استفاده میکنن که نماز جمعه جز مناسب امام، مناسبی است که امرش موکول به امام علیه السلام هست. بعد هم توضیح میدن که از ما ولو قائل به ولایت فقیه هست، ولایت برای فقیه هستیم، ولی اون مواردی که برای فقیه به عنوان ولایت ثابت شده که فقیه حق تدخل در اون امور را داره، اون امور شامل این اقامه نماز جمعه نمیشه. روی این حساب فرموده که ما قائل به عدم مشروعیت هستیم و قائل به عدم وجوب هستیم، یه توضیح که در حقیقت اشاره به مبنای بحث ایشون در این موارد میکنه اینه که فرمودن که فقه ما که تازه پیدا نشده، منقطع از زمان ائمه نیست، ما به زمان فقهای متقدم برگردیم، اون چی که از کلمات فقهای نزدیک به زمان ائمه علیه السلام به دست می آید اینه که بله این اقامه نماز جمعه به عنوان یک منصب مختص به امام معصوم علیه السلام هست. کلمات فقهای متقدم که در حقیقت متن کتاب اینها اصول متلقات از معصومین علیه السلام، ما با مراجعه با تتبع در کلمات اینها به این نکته میرسیم که این امر مورد توافق در کلمات فقها هست. خب وقتی که این به عنوان این مطلب را استفاده بکنیم، نتیجه در حقیقت بر همین مطلب مقصود از بیان این مطلب اینه که خود این مطلب به تنهایی کافی برای این جهت است، حتی اگر ما از جهت ادله لفظیه دلیل بر وجوب هم داشتیم، مقتضای صناعت هم این بود، به عنوان مانع به وسیله این قرینه باید رفعیت بکنیم. این قول بله، حالا این تفصیلش این که چجور از مناسب استفاده میشه، اینا با استدلال به از راه روایات اینا ایشون بیان میکنه، این بحث روایاتش بعدا میاد. عنوان قول دوم سومی بود، قول چهارم هم که قول مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بود، قول پنجم هم مطلبی است که مرحوم آقای صدر در اینجا داشت در همون کتاب بله فتاوای واضح، اونجا فرمودن که ما در ضمن دو مسئله این مطلب را فرمودن که در یک مسئله اصل وجوبش را فرمودن که تجب اقامت و مسئله 49 در کتاب فتاوای واضح، تجب اقامت و صلات جمعه وجوبن حتمیان در فی حالت وجود سلطان عادل، در مسئله 50 هم فرموده و اما فی حالت عدم توفر سلطان العادل فصلات الجمعه واجبتون ایزن ولکنها تجب و علت تخییر، تجب و علت تخییر ابتداءن و تجب و علا وجه الحر انتهاهن. این تجب و علا وجه حر انتهاهن این همون مختار مرموم های خویه، یعنی در زمان اونجا نباشه اقامش با واجب نیست، وجوب تخییری هست، ولی اگر اقامه شد شرکت در او میشه، شرکت در او میشه واجب. در حقیقت این که ابتداعا واجب تخییری هست در زمان غیبت بدون سلطان در جایی را که فقیه حکومت نداشته باشه هست، این در حقیقت این قسمتش با اون قسمتی که با سلطان با بستیت واجبه با قول اول میسازه. این که بدون بستیت وجوب تغییری هست با قول دوم میسازه. این قسمتی که انداهن واجب هست، این قسمتش با بعد قول چهارم، یا مجموعاً میشه این را در حقیقت یک بله جمع کردن بین قول اول و قول چهارم حساب بکن، چون قول چهارم که قول مرحومای خویی باشه درش وجوب تخییری در اقامه هم هست به اضافه وجوب تعیینی در شرکت علی تقدیر اقامه. حالا این عنوان اقوال اینه. در اینجا برای بررسی این اقوال ابتداعا باید به اون ادله‌ای که برای اثبات وجوب تعیینی به اون ادله استدلال شده به اون سراغ اون ادله بریم، ببینیم از اون ادله که مشتمل بر آیه قرآن و روایات متعدد هست، از اون ادله آیا اصلا دلالت اون ادله بر وجوب صلات جمعه به نحو تعیین در زمان غیبت تمام هست یا تمام نیست، و اگر تمام باشه آیا قرینه برای رفعیت از اون ادله داریم یا نه. ابتدا از استدلال به آیه شروع میشه، آیه در سوره جمعه. بحث تفصیلی در این قسمت هم در همون کلام مرحوم صاحب حدائق اونجا آمده، به این آیه استدلال شده برای وجوب تعیینی صلات جمعه با تقریبی که مرحوم شهید ثانی داره. اشکالات مطرح شده، 6 تا 7 تا اشکال به استدلال به این آیه شده. صاحب حدائق همه این اشکالات را مطرح کرد و ازش جواب میده. حالا ببینید